به نام خدایی که جان میدهد. عزیزان شنونده، خدمت تک تک شما خوبان سلام عرض میکنم. امیدوارم که سالم و تندرست باشید و الطاف حضرت حق همیشه و همه جا همراه شما باشه. از اینکه با ما همراهید خوشحالیم. امیدواریم که بتونیم تا پایان برنامه، زمانی رو که در خدمت شما هستیم، مطالب مفیدی رو ارائه بکنیم خدمت شما. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دهنوی هستیم که دوستان شنونده برنامه پرسش و پاسخ اگر روزهای شنبه برنامه ما رو شنیده باشند حتما با صدای ایشون آشنایی دارند. برنامه رو آغاز میکنیم با خیر مقدم خدمت ایشون و تشکر از حضورشون در برنامه. خیلی خوش اومدین جناب دهنوی.
بسم الله الرحمن الرحیم، سپاسگزارم. منم خدمت شما و همه عزیزان سلام عرض میکنم. امیدوارم انشالله مباحث خوبی داشته باشیم.
انشالله. ظاهرن برنامه رو قراره با یک سوال ضبط شده آغاز بکنیم. تهیه کننده برنامه آماده پخش دارند، با هم سوال رو بشنویم.
تشکر میکنم از برنامه بسیار خوبتون. از استاد دهنوی خیلی متشکرم. و اینکه چند تا سوال داشتم. اولش اینکه من یک پسر بچه یک سال نیمه دارم، یک سال نیمش تمام شده و به خاطر موقعیت تحصیلی که دارم مجبور شدم بچه رو بذارم مهد. البته مهد وابسته به اون مؤسسه است و نظر بهداشتی و تربیتی خب قابل قبوله. مشکلی که داشتم اینه که قبل از عید بچه رو گذاشتم مهد و یکی دو روز اول خیلی خوب بود، ولی از اون به بعد خیلی به من چنگ میزنه و از من اصلا نمیخواد جدا بشه و نمیدونم با این بچه چی کار کنم. فقط جلسه آخر قبل از عید که بچه رو گذاشتم انگار قبول کرده بود که باید، یعنی وقتی اومدم بذارم بچه رو برم قبول کرده بود که مثلا باید باشه، خیلی راحت تر جدا شد. ولی همون حالت که یکم مثلا میخواست گریه کنه و اینجور چیزا بود درش. بعد از عیدم که مراجعه کردم بچه رو میخوام بذارم، بعد بازم گریهاش خیلی خیلی بیشتر شده، یعنی حالا نمیدونم وابسته تر شده تو طول عید اینا، خیلی گریهاش بیشتر شده و به من بیشتر میچسبه. استاد منو راهنمایی کنن که من چیکار کنم، اصلا بچه رو از چه سنی باید مهد گذاشت و درست الان این بچه در این سن من اینو بذارم مهد یا خیر. با پزشکشم که صحبت کردم، پزشکش میگفتش که این بچه بذار خیلی وابسته شده و اگر مثلا مهد از نظر بهداشتی اشکال نداره بذارش، وابستگیش کم میشه. حالا اولش یکم گریه میکنه ولی عادت میکنه. مربی مهد هم همینه میگن، میگن ما مشابه این بچه داشتیم که بعد عادت کردن. و استاد فهمان که اصلا این مهد گذاشتن و گریه کردن اینجور چیزا اثرات روانی بدی رو بچه نداره و مشکلی براش به وجود نمیاد. البته تو خونم از وقتی که این کارو میکنم، یعنی مهد میذارمش، خیلی همش دنبال من میاد. باز میخوام پشت در دستشویی، تو آشپزخونه، یعنی حتی اگه مشغول یک چیز بازی هم که نیست، بلافاصله اگه من از اتاق خارج بشم اونم از اتاق خارج میشه. یکی از اساتید هم به من گفتش که نذار بچه رو مثلا با گریه و چنگ از تو جدا کنن، چون این احساس ناامنی میکنه، بعد در آینده هم همش فکر میکنه که مثلا تو میخوای ازش فرار کنی. به من گفتش که مثلا هی برو از اتاق بیرون، هی بیا تو، این بچه با تو بیاد داخل و بیرون تا عادت کنه. ولی من عملا نتونستم از این کاری که ایشون گفتن نتیجه ببرم، یعنی چون هم خودم کلاسم ساعتش دیر میشد، همین که بچه احساس کردم که حالا نمیدونم یکی دو روز اجرا کردم، ولی خب فایده فکر میکنم نداشت. استاد اگه من راهنمایی کنن در این مورد ممنون میشم. و اینکه من خونه یکی از نزدیکانم میتونم بچه رو بذارم، یکی از آشنایان. حالا استاد بفرمایید که کدومش بهتره. من نمیتونم تشخیص بدم که این که مزایایی داره، اون که معایبی داره. من مهد گذاشتم به خاطر اینکه بچه با بچه‌های دیگه باشه، بازی کنن. این اصل مهد گذاشتنم این بود. ولی حالا می‌بینم که چون وای نمیست و یکم بیتابی می‌کنه، استاد بفرمایید چیکار کنن. خیلی متشکر میشم. یک کاری دیگه این که بچه بعضی موقع مثلا با توی پای شیشه نوشابه یا میله چیزی من یا باباشو مثلا می‌زنه، لذت می‌بره، یا اینکه بچه‌های دیگه‌رم تو مهمونی یا اینجور چیزا گهگداری این کارو میکنه. عکس العمل ما نسبت به این بچه چی باید باشه؟ اخ کنیم، نوش کنیم، نمیدونم یکم دعوا کنیم؟ چجوری باید این بچه رو از این کار منع کرد، یا اصلا باید منع کرد یا نه؟ خیلی متشکرم از برنامه بسیار خوبه.
بله، شنیدیم صدای خواهر شنوندمون رو. قبل از اینکه جناب استاد پاسخ بفرمایند، من عرض بکنم که همونطوری که سوال دومشون رو کوتاه و مختصر پرسیدند، بهتر بود که سوال اولشون رو هم اینگونه می‌پرسیدند. از همه شنوندگان تقاضا می‌کنیم دقت بفرمایید که در یک برنامه رسانه‌ای فرصت ما انقدر نیست که بتونیم سوالات بسیار طولانی رو مطرح بکنیم. لطف بکنند اگر نامه می‌نویسند یا با تلفن سوالشون رو یا مطلبشون رو با ما در میون می‌گذارند، حتما اختصار رو رعایت بکنن تا مشکلی در برنامه ما انشالله پیش نیاد. خب جناب آقای دهنوی، سوال اولشون درباره مهد کودک بود. سوال خیلی روشن پرسیده بودن که با توجه به اینکه امکان این رو دارند که کودکشون رو در منزل بستگان بگذارند، آیا مشکلاتی که برای کودک در مهد کودک پیش میاد از این نظر که نمیخواد جدا بشه از مادر، آیا درست هست بگذارن در مهد کودک یا نه؟ بفرمایید.
چشم، سوالشون چند قسمت داشت.
بله.
ما با توجه به این که قبلا بعضی از محورها رو بحث کردیم، از حضرت عالی به ایشون اجازه میخوام که وارد مقوله وابستگی کودک نشیم. شما قبلا اینو بحث داشتیم، برای این که وابستگی کودک رو قطع کنیم چه کنیم قبلا بحث داشتیم. در مورد این که میخوان مهد کودک او رو بذارن، چجوری ازش جدا بشن، راهکارهایی رو قبلا گفتیم. اگر اجازه بفهمید، من راجع به اصل سوال ایشون که آیا در این سن صلاح هست ما کودکمون رو اصلا مهد کودک بذاریم یا نه، این مهمه و سوال بسیاری از خانواده هست. من عرض میکنم اصل عدم جدایی مادر و فرزند به ویژه در سالهای اول زندگیه. اگر مشکل خاصی نیست این اصل هست و نباید جدا کنن. رسیدگی در خانه ترجیح داره بر جاهای دیگه. البته منظور این نیست، خیلی ها تلقیشون اینه که ما میگیم کودک با مادر باشه توی خونه، تلقیشون این هستش که صرفاً با هم بودن ملاک است. این ملاک نیست. خیلی وقتا مادر و کودک با هم هستن، اما مادر وقت صرف نمی کنه.
بله.
با هم یه جا هستن، زیر یک سقف هستن، ولی مادر غافله، یا دائم تو آشپزخونه هستن یا مشغول شستشو و کارهای منزل هستن.
یعنی در واقع با هم بودن به معنای فیزیکی، نه به معنای معنوی و عاطفی پیش هم دیگه باشن.
آفرین. و اون ملاک نیست، همطور که حضرت علی فرمودید، منظور صرف وقت بیشتر ارتباط عاطفی و به ویژه کلامی.
بله.
باش حرف بزنن، گفتگو بکنن، حتی در سن پایین که او شاید نتونه حرف بزنه ولی حرفا رو میشنوه، کم کم روی رشد کلامی او اثر میذاره، در رشد عاطفی او بسیار موثره. بازی با او بکنن، آموزش‌های غیر رسمی رو به او بدن، چون ما گفتیم بارها و بارها این رو گفتیم که آموزش رسمی از 7 سال به بالا هست، زیر 7 سال آموزش ها غیر رسمیه، در قالب بازی و شعر و داستان و قصه و اینجور چیزا هست، ولی لازمه یه سری آموزش های غیر رسمی داریم، به اینها باید توجه بکنن.
بله.
حالا اگر اضطراری بر اشتغال یا تحصیل بود، عرض کردم این در صورت عادی که مادر مضطر به اشتغال یا تحصیل، که این خواهر فرمودن من محصل هستم، دانش پژوه هستم و مجبورم تحصیل بکنم. اگر چنین چیزی بود، که خب بسیار از خانم ها هستن به جهات مادی گاهی نیاز مادی دارن، برای تأمین زندگی میرن دنبال یک کار یا تحصیل میکنن برای خدمت، در آینده بتونن خدمت بکنن و باز جهات مادی زندگی رو تأمین بکنن، بعضی ها نه، شاید اصلا به جهت مادی قضیه نیست، واقعا نیازی ندارن، اما یه احساس نیاز معنوی به کار میکنن. یعنی وقتی میرن مشغول هستن، احساس رضایت از اون خدمتی که دارن ارائه میکنن خواهند داشت. اگر چنین چیزی شد، هیچ نگران نباشید. شمای مادر وقتی دارید درس میخونید یا اشتغال به کار دارید، طبیعتاً احساس رضایت دارید، این احساس رضایت روحیه شما رو تقویت میکنه و همین تقویت روحیه باعث میشه به بچهاتون، به فرزندتون بیشتر برسید. طبق پژوهش‌ها معمولاً مادران شاغلی که شاد هستن، با نشاطن به جهت اون شغلشون و کارشون، که البته من شرایط شغل رو هم عرض خواهم کرد، اینا معمولاً سرمشق خوبی برای دختراشون هستن. معمولاً دختر خانم‌ها سرمشق قرار میدن، هم در پیشرفت هم در تحصیل. اصلا یه چیز جالبی هم اینجا هست، به طور معمول دیده میشه مادرهایی که اشتغال دارن، همین دغدغه این که من به جهت اشتغالم به بچم نرسم، همین دغدغه باعث میشه بیشتر برسن. یعنی گاهی میبینید مادر شاغل نیست تا تو خونه است، اما چون دغدغه ای اونو نداره که حالا من شاغلم به بچهش نمیرسه، ولی اونی که ساعاتی رو بیرون هست و اشتغال داره از ترس اینکه نکنه کم بذارم بیشتر به فرزندش توجه میکنه. فقط نکته مهم و اساسی این هستش که حالا در مورد اشتغال عرض میکنم، سوال ایشون مربوط به تحصیل بود اما چون مخاطب ما همه عزیزان هستن
بله.
و بیشتر هم این مورد ابتلا هست، اگر مجبور هستید مشغول به کار باشید سعی بفهمید کارتون طولانی نباشه. گاهی من در مراجعات حضوری یا تلفنی میشنوم که مادر میگن من صبح 6:30 هفته صبح که میرم بیرون تا 6:07 بعد از ظهر منزل نیستم، اشتغال دارم. خب این اصلا خوب نیست. طولانی نباشه این مدت کار شما، کارتون فیزیکی خسته کننده نباشه، اینها روی تربیت فرزند شما قطعا اثر میذاره. همسر شما چقدر خوبه که روحیه مشارکت داشته باشن، به شما کمک کنن در مسائل خونه. این مربوط به اشتغال. حالا شما اشتغال دارید میخواید فرزندتون رو مهد کودک بذارید، مجبورید، باید این کار رو بکنید. در انتخاب مهد کودک حتما دقت کنید. من توصیه میکنم 45 دقیقه تا حتی یک ساعت برید در اون مهد کودکی که بنا هست انتخاب کنید، حضور پیدا کنید، تعامل مربی و کودکان رو ببینید، ببینید آیا مهد کودک شرایط ویژه رو داره. البته ایشون فرمودن اون مهد کودکی که من بچه‌مو میذارم شرایطو داره، ولی عزیزان دیگه که میخوان این کار رو بکنن حتما برن ببینن، اطلاع پیدا کنن. این مهد کودک کنش متقابل مربی و کودک درسته، خوبه. مهمتر از اون، آیا مربی این مهد کودک و کلن این مهد کودک به ارزش ها توجه دارن؟ خیلی وقتا میبینید مسئله ضد ارزشی به بچه ها آموزش داده میشه. آیا به ارزش ها توجه دارن؟ شما خانواده متدین هستید، دوست دارید فرزندتون متدین باشه. آیا مربی ثابت هست یا نه هر روزی مربی عوض میشه؟ این روی روحیه بچه ها خیلی اثر میذاره. از جهت بهداشت، امکانات، فضای مناسب، چون کودکان در این سن قطعا نیاز به فضای مناسبی دارن.
بله.
و سوال بعدیشون این بود که خب من فامیلی هم دارم که میتونم فرزندم رو بذارم در منزل فامیل. من توصیه‌ام اینه این کار رو نکنن، همون مهد کودک ترجیح داره. به جهت اینکه مربی مهد کودک آموزش دیده است، خب بسیاریشون با مقوله روانشناختی و مسائل روانشناسی آشنا هستن، برخورداشون روانشناسان است، از این جهت خیلی مهمه. خب طبیعی است که امکانات مهد کودک خیلی بیشتره، چون برای یک جمع کودکانی در نظر گرفته شده، سرمایه گذاری شده در خونه فامیل، این امکانات قطعا نیست. و ثابت هم شده طبق پژوهش‌ها که میزان رشد ذهنی کودکانی که توی مهد کودک هستن از اونهایی که توی خونه فامیل سرپرستی میشن، میزان رشد هوشیشون و ذهنشون خیلی بیشتره. مهمتر از همه اینا این که توی مهد کودک همسالانی هستش که کودک شما میتونه در روابط با همسالان رشد پیدا بکنه، با مهارت‌های اجتماعی آشنا بشه. در مورد آخرین سوالشون هم که فرموده بودن اون با شیشه نوشابه چیزی میزنه به من، همون برخوردی که خودشون گفتن درسته. ما قبلا چون اینا رو خیلی توضیح دادیم، اجازه بدید دیگه خیلی من معطل نکنم شنونده های عزیز رو.
سوالشون باشه من یادآوری بکنم.
بله.
سوالشون این بود که گاهی اوقات با بعدت اجسام من یا پدرش رو یا بچه های دیگر رو میزنه، حالا چیزی هم نیست که خطرناک باشه اون وسیله که باش میزنه، آیا درست هست یا نه؟
همینجوره، من قبلا گفته بودم که در اینجور موقعیت ها والدین چون فرزندشون رو دوست دارن، اولا اون ضربه‌ای که اون میزنه خیلی محکم نیست که دردشون بگیره، یه حرکتی میکنه، بچه شیرین خوشمزه است، خوششون میاد، میخندن، با این خندهشون او رو تثبیتش میکنن، او رو تقویتش در حقیقت میکنن، ولی بعدن این نهادینه میشه، ملکه میشه، دیگرانو میزنه، بزرگتر بشه. لذا من قبلا گفتم به هیچ وجه مغلوب احساساتتون نشید، رو ترش کنید، همون کاری که خودشون گفتن، دستش رو آروم بگیرید، نچ نچ کنید، اون شی رو از دستش بگیرید، دستش رو بگیرید به صورتتون بکشید و بگید ناز 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 تا او یاد بگیره. در سنی نیست که براش توضیح بدید، ولی با این حرکت فیزیکی میتونید شما لذا برخورد خود ایشون خوب هست، بعد همون نچ نچ کنن بهش بفهمونن که کارش اشتباهه.
خب شنونده برنامه پرسش و پاسخ تربیتی ویژه مباحث کودک و نوجوان هستید. در ادامه برنامه سوالی رو مطرح خواهیم کرد که شنونده عزیزی که این سوال رو پرسیدن مایل بودن صداشون پخش نشه، لذا است که سوال رو ما قبلا شنیدیم. جناب آقای دهنوی کارشناس برنامه شنیدند، من اصل سوال رو مطرح میکنم تا شنوندگان هم بدونن که سوال چیست و بعد پاسخ اون رو از زبان شما جناب آقای دهنوی خواهیم شنید. مادری در تماس تلفنیشون این گونه مطرح کردند که دختر 17 ساله‌ای دارن که 8 سال قبل پدرش رو از دست داده، یعنی در واقع موقعی که دختر 9 ساله بوده تا.
درست.
و این دختر هیچ خاطری از پدرش نداره، به این علت که مادر سعی میکرده حرفی از پدر در میان نیاد، حتما به این خاطر که مبادا خاطر دختر برنج از و جای خالی پدر رو بیشتر حس بکنه، اسمی از پدر نمی آورده، یادی از او، ذکری از او به میان نمی آورده. و حالا به این مشکل برخورد کرده که این دختر هیچ خاطری از پدرش نداره و چیزی در مورد پدرش نمیدونه چیز زیادی. ایشون پرسیدن که آیا من مقصرم، آیا کاری که کردم درست بوده یا درست نبوده، یا حالا اگر کارشون اشتباه بوده چه باید بکنند.
همینطور که خودشون فرمودن، قطعاً عامل اصلی این که ایشون ذکری از پدرشون نمی کنن همین برخورد مادر بوده، چون همینطور که خودشون فرمودن ایشون الان 17 سالشون هست و 8 سال قبل که پدر رو فرزندشون از دست دادن ایشون 9 ساله بوده و اینجوری نیست که خاطراتی نداشته. بله، یه وقت 1 سال، 2 ساله، 3 ساله است، خب طبیعی خاطراتی اصلا نداره چون
بله
یادش نمیاد، ولی ایشون 9 سالش بوده پس خیلی خاطره داره. اما این که الان نمیگه و ذکری نمیکنه قطعا به جهت همون برخورده ایشون بوده. البته ایشون قصد خیر داشتن، تلقیشون این بوده که اگر ذکری نکنن، همینطور که حضرت علی فرمودید، خاطر این دختر خانم مکدر نمیشه، رنج نمیبره.
بله.
اما نه، این درست نیست. من معتقد هستم در چنین موقعیتی اجازه بدید اولا فرزند شما حزن و اندوه خودش رو بیان کنه. بعضی از خانواده‌ها در از دست دادن یک عزیز جلو و حتی گریه کودکان رو میگیرن، این خطای بزرگیه. بذارید اندوه خودش رو بیان کنه، بذارید گریه کنه، در سوگواری شریک باشه. اگر چنین اتفاقی بیفته او مرگ رو بهتر درک میکنه، خیلی راحتتر باش کنار میاد. اصلا خیلی وقتا مادرها، حالا یا یکی اون عزیزی که موندن و پدر یا مادری که از دست رفته، اون عزیزی که موندن علت مرگ از دست رفته رو اصلا نمیگن و اینم اشتباهه. علتش رو بگید، البته لازم نیست وارد جزئیات بشید.
بله.
ولی علت اصلی مرگ رو بگید، به جهت اینکه خیلی وقتا کودکان به ویژه در سنین پایین اونا احساس گناه میکنن وقتی علت رو نمیدونن، گمانشون این هستش که اونا باعث شدن. لذا این شیوهی که ایشون فهمدن درست نبوده. حالا که سالها گذشته، من نظرم اینه خاطرات پدر رو زنده نگه دارید، عیب نداره بگردید، برید دوباره بیارید، این خودش یک نشاط و شادابی میده به فرزند شما.
در واقع اگر موردی باشه که الان بهش در میان شنوندگان ما، انشالله که این اتفاق برای هیچ کس نیفته و
انشالله
کودکی پدرش رو از دست نده، اما اگر این اتفاق افتاد، پیشنهاد شما این هست که به هیچ عنوان از به یاد آوردن نام پدر جلوگیری نشه.
نشه.
بله.
بله.
حالا ایشون با تجربه که الان توی موقعیت هستن، حالا دیگه دختر 17 سال است و بالاخره مراحلی از تربیت و رشد رو پشت سر گذاشته.
بله.
الان چه باید بکنه؟
عرض کردم. بله. همین الان هم عیب نداره. الان هم البته نه یک باره، نه یک تغییر رویه
ناگهانی،
ولی به مرور اون حساسیتی قبلا داشتن که هیچ وقت بحثی پیش نیاد، صحبتی نشه، نه عیب نداره. کم کم، درسته ایشون 17 سالشون هست، اما بالاخره با همون خاطرات دوران کودکی زندن، لذت میبرن وقتی اونها رو به یاد بیارن. اصلا در کنار همسالان، گاهی همسال از پدرش صحبت میکنه، گاهی همسال دیگه ای است که او هم پدر رو از دست داده ولی از خاطرات دوران کودکیش میگه، ولی ایشون چون جرأت نداره نمیگه. من توصیه‌ام این هستش که این شیوه رو حتی ادامه ندن. در مورد کودکانی هم که در سنین پایین‌تر این اتفاق میفته، حتما اون مسئله‌ای که عرض کردم، اجازه بیان حزن و اندوه و سوگواری رو حتما بهشون بدن.
تشکر میکنم از پاسخ شما. امیدوارم خواهری که این سوال رو پرسیده بودند شنونده برنامه امروز بوده باشند و پاسخ سوالشون رو دریافت کرده باشند. شنونده برنامه پرسش و پاسخ تربیتی ویژه مباحث کودک و نوجوان هستید. اگر مایل هستید سوال یا مطلب شما با این برنامه در میان گذاشته بشه، قلم و کاغذ را آماده بکنید. در پایان برنامه حتما شماره تلفن و نشانی برنامه رو خدمت شما خواهم گفت. آماده هستیم یک سوال دیگر رو بشنویم.
می‌خواستم بدونم که پوشش خانم در خونه در چه حدی باید باشه. من یک پسر کلاس سوم دارم، خواستم بدونم پوشش و آرایشم چطور باید باشه. خیلی ممنون ازتون.
بله جناب آقای دهنوی، این سوال من فکر میکنم برای خانواده های جوان بیشتر مطرح باشه، سوالی که خواهرمون پرسیدند. من یک مقدمه رو هم اجازه بدید اضافه بکنم بهش، و اون این که خب ما در اسلام این رو داریم که زن خوبه و مستحب خودش رو برای همسر خودش بیاراید، خودش رو در چشمان او زیباتر جلو بده یا زیبایی خودش رو بر او عرضه بکنه. حالا این سوال پیش میاد که چگونه باشه نوع پوشش و نوع آرایش هایی که در خانه زن برای شوهر خودش به کار میبره که خدای نکرده بدآموزی برای بچه ها نداشته باشه، مخصوصا وقتی بحث از مادر در میان هست. برای فرزندان پسر من فکر میکنم بیشتر این سوال پیش بیاد. بفرمایید.
بله دقیقاً این چیزی که شما فرمودید، ما قبلا زمانی که خدمتتون نبودم همین رو مطرح کرده بودیم، اصل این سوال رو ما مطرح کرده بودیم، یعنی این سوال دقیقاً تکرار هست، ولی چون مهمه اجازه بفهمین من خیلی به اختصار. تا حدود 5 الی 6 سالگی خیلی قضیه حساس نیست، اگر هم خیلی مادر در پوشش و آرایششون دقتی نکنن مشکل ساز جدی نیست، ولی از این سن به بعد به ویژه در دوره نوجوانی خیلی خیلی مهم میشه. خب ایشون فهمیدن پسرم سوم راهنمایی هست دیگه، یعنی 14 سالشونه.
بله
در آستانه بلوغ هستن و تقریبا دیگه مسائل جنسی و اون نیازهای جنسی بروز پیدا کرده، اون قدرت جنسی، بنابراین خیلی خیلی مهمه. ما توصیه میکنیم که قسمتهای از بدن رو که تحریک کننده است حتما از دید فرزندتون بپوشونید، آرایش غلیظ نکنید. این کار باعث بلوغ زودرس این نوجوان میشه و طبیعی هستش که وقتی نوجوان دچار بلوغ زودرس بشه پیامد اون انحرافات جنسی خواهد بود، چون اون تا زمانی که بخواد ازدواج بکنه سالها میگذره، بیش از یعنی پیش از زمان معمول او بالغ شده و واقعا براش مشکلات جدی ایجاد میشه.
بله
تحریک نوجوان با این مسائل، دیدن قسمتهایی از بدن مادر که تحریک کننده است یا خواهر حتی که تحریک کننده است، این باعث میشه که دو تا قده در بدن انسان هست به نام تیموس و پینال که اینها وقتی فعالیت داشته باشن مانع از بلوغ زودرس میشن. وقتی نوجوان صحنه‌های تحریک کننده رو ببینه باعث توقف این دو تا قده میشه و باعث بلوغ زودرس. بله. و بلوغ زودرس مشکلاتی رو داره. البته چون سوال فرمودن خیلی از خانم‌ها سوالشون این هست، یعنی با این دید نگاه میکنن که قسمت‌های از بدن برهنه باشه و این رو اشکال میدونن. توجه داشته باشید ها، گاهی بدن به طور کامل پوشیده است اما لباس نازکه، اون هم همون اثر رو داره. گاهی بدن پوشیده است اما بسیار لباس تنگه و کاملا بدن نماست، اون هم مشکل داره. در ضمن توجه داشته باشید فرقی هم بین دختر و پسر نیست، بیشتر ذهن ما منصرف میشه به پسر و مادر، یعنی مادر باید متوجه پوشش خودشون باشن، ولی اینجوری نیست. درسته این حساستر هست اما از اون ور پدر هم باید مراقب
دختر
پوشش خودشون برای دختر خودشون باشن.
بله.
ایشون هم همینطور باید دقت داشته باشن، لباس نازک، بدن نما، اینها آثار سویی داره. نکته‌ای هم که از اصالی فرمودید اول بس که من سپاسگزار هستم، کار منو راحت تر کردید، این دو مسئله واقعا با هم قابل جمع هستن، ما قبلا هم اینو ذکر کردیم.
بله.
تزیین زن برای شوهر که یک دستور اسلامی منافاتی نداره با پوشش، فقط باید دقت بکنن که اون تزیین مربوط به زمانی باشه که کودک حضور نداره، یا اگر در سن نیست که مدرسه نمیره، پیشوستانی نمیره، در خانه حضور داره، زمان خوابش باشه، یا اصلا این آراستن مربوط به خلوت زن و مرد باشه. خب اتاق ها مستقل هست و میشه اینجور چیزها رو با هم دیگه ما جمع کنیم.
بله انشاءالله با دقتی که شنوندگان میکنن در پاسخهای شما این نکته رو خواهند دریافت که چگونه قابل جمع هست. از اینکه حساس هستند و دقت میکنن به این گونه مسائل رو میپرسند بسیار خرسندیم. من نمیدونم چقدر زمان تا پایان برنامه باقی مونده. بله ظاهرا فرصت داریم و یک سوال دیگر رو هم میتونیم با هم بشنویم و بعد پاسخ اون رو جناب آقای دهنوی کارشناس برنامه خواهند فرمود.
ببخشید من میخواستم در مورد این کتابی که حاج آقا مطرح کردن در مورد مسائلی که خانم هایی که قبل از بارداری یا این که بعد از بارداری ازش استفاده میکنن در مورد مسائل در مورد معنویات و حتی در مورد مواد خوراکی که خانم ها قبل از بارداری و بعد بارداری استفاده میکنن، اگر میشه حاج آقا یه بار دیگه این کتابو معرفی کنن که ما بتونیم تهیه کنیم، چون من تازه به جمع شنونده های برنامه رادیو معارف پیوستم.
بله
بله، ما هر از چندگاهی کتابهایی رو به مناسبت معرفی میکردیم.
بله،
در این زمینه اگر هم من یک کتاب معرفی کردم، الان چون فرصتی هست ایشون سبب خیری شدن که ما مجدداً مطرح بکنیم، من اجازه بفهمید 4 تا کتاب رو در این زمینه معرفی بکنم، چون میدونم برای خانواده ها مهم این قضیه.
بله،
و ما قبلا اشاره کرده بودیم که از حکیمی پرسیدن تربیت از کی آغاز میشود، گفت 20 سال قبل از تولد. گفتیم گرچه این اقراقه، ولی قبل از تولد مسائل مربوطه به قبل از انعقاد نطفه، حین انعقاد نطفه، دوران بارداری، غذا، مسائل روحی روانی، اینا خب خیلی مهمه.
بله،
به این جهت این خواهر بزرگوار سوال فرمودن. من 4 تا کتاب معرفی میکنم. 1 ریحانه بهشتی، نام کتاب هست، ریحانه بهشتی، خواهران حوزه علمیه، جمعی از خواهران حوزه علمیه این کتاب رو نوشتن، انتشارات نور و زهرا. این کتاب 257 صفحه رقعیه و این عنوان ها رو داره: آداب قبل از انعقاد نطفه، مسائل مربوط به حین انعقاد نطفه یا دوران بارداری و حتی دوران بارداری، وضع حمل، شیردهی و برخی نکات تربیتی.
بله،
کتاب بسیار ارزشمند و خوبیه، میتونن استفاده کنن.
بله.
کتاب دوم ازدواج و تربیت انسان قبل از تولد، ازدواج و تربیت انسان قبل از تولد، آقای محسن ملا احمدی نویسنده این کتاب هستند، انتشارات شاکر، 224 صفحه رقعی هست این کتاب. محورهاش، باز محورهای اساسیش اینا هست: آداب قبل از انعقاد، بهداشت و تغذیه باردار، چون این خواهرم سوال فرموده بودن نوع غذاهایی که ما باید مصرف کنیم، همه اینها رو ایشون آوردن.
بله.
مسائل مادی و معنوی حین انعقاد که خیلی خیلی روی سرنوشت کودک اثر میذاره، این هم کتاب بسیار خوبیه. کتاب سوم چگونه فرزند نابغه داشته باشیم، آقای محسن کاظمی مؤلف این کتاب هستن، انتشارات سما، 176 صفحه رقعی، مسائل مربوط به حین انعقاد نطفه، وظایف مختلف ماهای بارداری، توصیه های عبادی و قضایی بارداری، وضع حمل و آموزش کودک در ماهای مختلف. سنین مختلف کودک رویشون تقسیم کردند و آموزش هایی که لازم هست در این ماهایشون ذکر کردند. و آخرین کتاب 9 ماه انتظار، 9 ماه و 9 روز بارداری، نویسنده اسدالله شهریاری، انتشارات باربد، 144 صفحه وزیری هست این کتاب، عناوینش هم ایناست: علامت‌های بارداری، از کجا مادر بفهمه باردار هست، نشونه‌هاش چیه، ماه‌های بارداری، هر ماه رو نکاتی مطرح ایشون کردن، درس‌های برای پدران در این ایام مطرح شده که جالب هست خدمتتون عرض کنم، حفظ تندرستی مادر با غذاها، چه غذاهایی بخورن، ورزش در دوران بارداری، بیماری‌های دوران بارداری، زایمان و پس از زایمان، که این هم کتابه ارزشمندی است. امیدوارم انشالله بتونن از این کتاب ها استفاده کنن و براشون مفید باشه.
انشالله. متشکرم. چند دقیقه دیگه باقی مونده، اجازه فرمایید یک سوال دیگر رو هم بشنویم.
یه دختر تقریبا 6 ساله دارم که خیلی نسبت به کار شخصیش تنبله، یعنی خیلی همچین با اکراه کار شخصیش انجام میده، خیلی از پروپوزیاشو ریخت و پاش میکنه، بعد تو جمع کردن خیلی حرف میبره، اذیت میکنه، یعنی موقع جمع کردن از پروپوزیش که میشه بهونه میاره که دستم درد میاد، پام درد میکنه، خلاصه هر طوری هست این جمع کردن رو گردن من میندازه. بعد یه مشکل دیگه هم که باش دارم اینه که این تک فرزنده، بعد میخوام بدونم که چجوری نحوه رفتار با این نوع بچه ها که خیلی هم دوست داره که مثلا خواهر یا برادری داشته باشه. من براش توضیح میدم که مثلا بالاخره خواست خدا هرچی باشه همونه، ممکنه خدا به یکی یه فرزند بده، ممکنه بعضیا اصلا فرزند نداشته باشن، بالاخره توی خونه من نحوه رفتارم چطوری با این باشه، با بعد در مورد همین ریخت و پاش کردن وسایلش هم من یعنی به قولی تهدیدش میکنم که اگه جمع نکنی من خودم جمع کنم اون وسایلت رو دیگه در اختیارت نمیذارم، مثلا این وسیله بازیت رو دیگه نمیتونی ببینی. حالا نمیدونم این روشم درسته درست نیست، اگه میشه من رو تو این زمینه راهنمایی بفرمایید ممنون میشم.
بله، خدمت خواهر شنونده این که این سوال رو مطرح کرده بودن عرض بکنم، سوالشون دو بخش داشت، در واقع دو سوال رو مطرح کرده بودند. متاسفانه چون فرصت برنامه امروزمون رو به اتمام هست، یک سوال رو کارشناس برنامه پاسخ خواهند گفت. وعده میدیم انشالله در برنامه بعدی هفته آینده بشنوند برنامه ما رو، پاسخ اون سوالشون رو انشالله در برنامه بعد خواهیم گفت. سوالشون که اون سوالی که حالا فرصت هست مطرح بکنیم این که فرزندشون چون تک فرزند هستن، یک فرزند بیشتر ندارند، این دغدغه رو دارن که چگونه باید به او برخورد بکنن. حالا ظاهرا بچه که دختر 6 ساله هست ابراز میکنه که دوست داره حالا یه خواهر یا برادر هم داشته باشه.
درست.
چگونه باید به او برخورد کرد؟
سعی بفهمن وابستگی شدیدی به او پیدا نکنن خودشون، چون وابستگی شدید والدین به تک فرزند باعث استراب او میشه، چون او همیشه نگرانه که نکنه بلایی سر خودش بیاد و بیمار بشه، دچار مشکل بشه و والدینش بسیار لطمه بخورن، چون والدین شدیداً به او وابسته هستن. در مورد رفتار تک فرزند خودتون حساسیت زیادی نشون ندید. متاسفانه کودکان تک و تک فرزندها به جهت همین حساسیت فراوان گاهی لوس میشن، یا همین باعث جلب توجهشون میشه، رفتارهای بدی رو از خودشون نشون میدن تا خودشون رو بیشتر نشون بدن.
بله.
مراقبت بیش از حد ازش نکنید، چون به استقلالش لطمه میخوره. سعی کنید او رو به خودتون خیلی وابسته نکنید. اون مورد اول عرض کردم شما به او وابسته نشید. مورد چهار روم او رو به خودتون وابسته نکنید، چون مانع دوستیابی میشه. معمولا تک فرزندها وقتی با والدین خیلی وابسته هستن سراغ دوستان، معاشران و همسالان نمیرن.
بله.
بسیار از خانواده‌های تک فرزند دائم تسلیم تک فرزندشون میشن و با اونها اصلا مخالفت نمیکنن. این کار درست نیست. گاهی لازم هست تسلیم نشید، گاهی لازمه باش مخالفت بکنید. چرا؟ چون اگر شما این کار رو نکنید او در آینده احتمالاً آسیب پذیر میشه، در آینده فشارهای روحی رو نمیتونه تحمل کنه. با او برخورد بزرگونه نکنید. گاهی والدینی که تک فرزند دارن با بچهشون برخورد بزرگانه میکنن، از او توقع بچگی ندارن. وقتی یه کاری میکنه او رو نهیش میکنن، اجازه بدید بچگی کنه. انسانی که در کودکی بچگی نکند در بزرگی بچگی خواهد کرد. بذارید نشاط داشته باشه، بذارید چاداب باشه. بله، تک فرزندی البته فوایدی داره، ما قبلا این رو گفتیم، هزینه کمتری نیاز داره، کنترل کودک راحت تره، یه فرزند با دو یا سه تا خب خیلی فرق میکنه.
بله.
به طور معمول صمیمیت عمیق‌تره در اینجور خونه ها، آرامش خانه بیشتره، کودک احساس امنیت بیشتری میکنه، اعتماد به نفس بیشتری داره. چرا؟ چون بیشتر بهش توجه میشه. اما من توصیه‌ام این هستش که در مجموع بررسی اشکالات و امتیازات تک فرزندی، من پیشنهاد میکنم که با توجه به اینکه خود فرزند ایشون هم تمایل داره به فرزند دوم، برای فرزند دوم اگر مشکل خاصی ندارن اقدام کنن.
بله.
اگر مشکل خاصی ندارن، مشکل خاص مثلا مشکلات ژنتیکی گاهی هست که پزشک اجازه نمیده، گاهی مشکل جسمی هست پزشکیه، گاهی سن خانم بالای 35 سال هست، چون ما قبلا توصیه کرده بودیم بین 18 تا 35 بهترین سن بارداریه، یعنی اشکالی نداره، از 35 به بالا مشکل ساز هست، البته نه در همه موارد، مورد استثنام داره، یا اینکه نه اصلا تک سرپرست هستن دیگه همسری ندارن. اگر این مشکلات نیست، با توجه به تمایل فرزندشون، من توصیه‌ام این هستش که اقدام کنن برای فرزند دوم، چون هر قدر هم سن فرزندشون بالاتر بره معمولا پذیرشش برای او سخت‌تره.
بله.
چرا؟ چون میزان درکش بالاتر میره، میفهمه اگر حالا خداوند بهشون یه خواهر یا برادر کوچیکی بده، عشق و محبت والده نصف خواهد شد و دیگه نصفش میره یا بیشترش میره به سمت، چون با این پدیده مواجه هست نمیپذیره. بهترین فاصله سنی رو هم ما قبلا گفته بودیم 3 الی 4 سال. اگر فرزند دوم باشه معمولا فرزند اولی شما رشدش طبیعی خواهد بود، چون یه کسی هست توی خونه با او بازی کنه، با او رقابت کنه و حتی دعوا کنه. ما قبلا گفتیم خود همین دعوای با خواهر و برادر هم خودش فوایدی داره. اگر امکانش نیست، به هر دلیلی شما نمیتونید فرزند دوم داشته باشید، توصیه میکنم ارتباطش رو با همسالان مطلوب بیشتر کنید.
بله، برای اینکه از آسیب‌های تک فرزندی حتی المقدور کاسته بشه. خیلی متشکرم از پاسخهایی که فرمودید جناب استاد دهنوی. فرصت برنامه به اتمام رسید. من چون در میان برنامه قول دادم که حتما شماره تلفن و نشانی برنامه رو عرض بکنم، خدمت دوستان شنونده عرض میکنم بنویسید 29 10 551 29 10 552، با پیش شماره 0251 و نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه پرسش و پاسخ. حتما اگر انتقادی به برنامه ما دارید یا پیشنهادی برای تهیه بهتر برنامه پرسش و پاسخ دارید، ما رو از شنیدنش و دانستنش محروم نکنید. با نامه‌های صمیمانه خودتون و صدای گرمتون با تماس‌های تلفنی. در پایان برنامه با تشکری دوباره از جناب آقای دهنوی، به اتفاق ایشون و همه دستاندرکاران برنامه پرسش و پاسخ، شما خوبان رو به حضرت حق می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتون.
هر دم زند آتش ای گل، عشق تو بر خرمن من، عشق تو بر خرمن من. آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من، آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در